صفحه 226، بخش هفتم، خطر اعتماد به حیوان. هفته ها گذشت و نخستین روزهای ماه مارس فرا رسید. خورشید که هنوز از طرف دوبراتا، پدر استعمارات ادبی به نام پادشاه چراغان یا چشمه نور توصیف نشده بود، درخشندی شادی بخشی داشت. در یکی از آن روزهای خرم و ملایم بهاری، مردم پاریس به مانند تعطیلات عید یا یک شنبه ها پلاس خیابان ها و گردشگاه ها بودند. تماشای سردر نوت دام در برخی از ساعات روزهای روشن و ملایم و باشکوه بهاری بسیار فرح بخش است. در این ساعات خورشید در افق مغرب رو به افول نهاده روبروی نمای کلیسای با عظمت قرار می گیرد. اشعه تابناک و افقی به تدریج در طول نمای کلیسا بالا رفته، بر فرو رفتگی ها و برآمدگی های آن پرتو افشانی می کند. در این حال دریچه بزرگ وسطی بالای سردر به مانند چشم کیلکوب و یا کوره آهنگری سوزان به رنگ سرخ می درخشد. در چنین ساعتی از روز روبروی ساختمان کلیسا که از شفق شامگاه سرخی می زد، روی بالکن سنگی عمارت باشکوهی چند دختر زیبا و جوان خنده کنان با شادی دیوانوار سرگرم گفتگو بودند. توری بلندی از کلاه مرواری دوزی آنها تا پاشنه پایشان آویخته بود. سر و لباس مخمل و حریر و دستهای سفید و گوشتالویشان نشان می داد که از زمره نوجبای توانگرند. اینان مادمازل فلور دولی، گوندولوریه و دوستان او دیان، کریستوی، آملوت و کلومب، همگی دختران ثروتمند پاریس و نامزد انتخاب به عنوان ندیمه های خانم مارگریت همسر ولیعهد بودند. قرار بر این بود که جناب بوجو و خانمشان عده‌ای از این دختران را برای آوردن عروس به فلاماند بفرستند. هر خانواده سرشناسی حتی از سی فرسخی پاریس نیز می‌کوشید تا دخترانشان به عنوان مستقبلین ملکه آینده انتخاب شوند. دختران مزبور به حضرت الیه خانم آلویز گوندلریه، بیوه یکی از درباریان با نفوذ که با تنها دخترش در برابر کلیسای نوت‌دام پاریس منزل داشت سپرده می شدند. بالکونی که دختران جوان بران ایستاده بودند به اتاق مجللی باز می شد. سقف اتاق با هزاران نقش و گچکاری و مجسمه های عجیب زرین تزئین شده و دیده تماشاگران را نوازش می داد. خانم گوندلریه در انتهای اتاق کنار بخاری بزرگ و زیبا بر صندلی راحتی مخمل سرخ‌رنگی تکیه زده بود. لباس جوانان در بر داشت و سن 55 ساله او فقط از چین و چروک صورتش قابل تشخیص بود. کنار او مرد جوان مغروری با قیافه دختر پسند ولی مورد نفرت مردان ایستاده بود. این مرد لباس سروان کمانداران سلطنتی شبیه جامعه جوپیتر صحنه نمایش تالار بزرگ در بر داشت. عده‌ای از دختران در اتاق و بقیه در بالکن روی صندلی‌های مخملی طلایی رنگ یا بر چهارپایه‌های از چوب بلوط نشسته بودند. هر یک از آنها کاردستی و سوزن گلدوزی ظریفی در دست داشتند و سرگرم کار بودند. آنها با پچپچ و خنده‌های خفه‌ای شبیه خنده دختران به هنگام دوره کردن مردی جوان با هم گفتگو می‌کردند. مرد جوان که حضور او خودخواهی زنانه دختران را تحریک می‌نمود، چنین وانمود می‌کرد که توجهی به آنها ندارد و سرگرم مالیدن دستکش چرمی خود به گل کمرش می‌باشد. خانم سالخورده هر چند یک بار آهسته چیزی به مرد جوان می‌گفت. مرد جوان نیز با احترام تصنعی ولی زننده‌ای به وی پاسخ می‌داد. از لبخندها و اشارات مادام آلوئیز ضمن صحبت با سروان جوان و چشمک‌هایی که به دخترش فلوردولی می‌زد، چنین برمی‌آمد که صحبت نامزدبازی و عریسی قریب الوقوع فلوردولی با مرد جوان در میان است. اما سردی سروان نشان می‌داد که او دیگر دلباخته این عشق نیست. مادر عروس که هر آن نگران آینده دخترش بود می‌کوشید تا خوبی‌های دخترش را یکایک برشمارد، از این رو افسر جوان را مخاطب قرار داده بیخ گوش وی گفت: پسر عموجان، ببین فلوردوری با چه مهارتی مشغول گلدوزی است؟ مرد جوان به سردی پاسخ داد: بله می‌بینم. آنگاه سکوت و سردی خیش باز یافت. لحظه بعد به ناچار سرخم کرده تا مادام آلوئیز در گوشش چیزی گوید. نه راستی، چهره‌ای بشاشتر و دلرباتر از چهره نامزد خود دیده اید؟ آیا پوستی سپیدتر و لطیفتر از پوست دست وی و موهایی زیباتر از زلفان او سراغ دارید؟ ظرافت دستهایش را در نظر گیرید. گردن زیبایش مفتونتان نمی سازد؟ دیگر چه آرزویی بالاتر از وصل چنین دختری می توان داشت؟ تجاهل نکنید، فلوردوری زیباست و شما دلباخته او هستید. افسر جوان که در اندیشه دیگری بود پاسخ داد: البته تردیدی نیست. ناگهان مادام آلویز رشته صحبت را عوض کرد و گفت: پس کمی با او راز و نیاز کنید، چیزی بگویید. چقدر شرم‌زده و ترسو شده اید. در اینجا باید به خواننده کتاب تذکر داد که با اینکه سروان جوان اهل شرم و ترس نبود، با این حال در صدد شد تا دستور مادام آلویز را به کار بندد. از این رو به فلوردولوی نزدیک شد و گفت: یار عزیزم، نقش این کار دستی چیست؟ پسر عموجان، سه بار تا کنون گفتم که غار نپتون است. حتما فلوردولوی بیش از مادرش متوجه سردی برخورد سروان و پریشانی خاطر وی بود. مرد جوان به ناچار دنباله گفتگو را گرفت و پرسید: این همه نپتون بازی برای چیست؟ فلوردولوی بیان که چشم از کار دستی برگیرد پاسخ داد: برای دیر سن آنتوان دپره. سروان گوشه کار دستی را گرفت و گفت: دختر عموی خوشگلم، این جاندارمی که شیپور میزند کیست؟ تریتو است. لحن پاسخهای کوتاه فلوردولی اخمالود و حاکی از کدر بود. مرد جوان پی برد که باید چیزی از جدی و شوخی در گوش وی بگوید. از این رو سر پیش برد، ولی مطلبی جزی نیافت که بپرسد: چرا مادر شما همیشه این لباس زریدوزی زمان شارل هفتم را تنش میکند؟ دخترم جان، لطفاً به ایشان بگویید که دیگر این لباس ها مد روز نیست. طرز نشستنشان هم روی صندلی دستدار به هیچ وجه شایسته نیست، باور کنید. فلوردولی چشمان زیبایش را ملالت بار به صورت سروان جوان دوخت و آهسته گفت: همین یک موضوع را باید باور کنم؟ در این حال مادام آلویز که آنها را سرگرم گفت و شنود دید، به شادی در دل گفت: چه صحنه گیرای عاشقانه ای. سروان که بسیار ناراحت بود باز بر سر کار دستی برگشت و گفت: آفرین، صد آفرین، چه هنر با ارزشی. در این حال کلومف یکی از دختران زیبا با ترس و لرز به امید آن که پاسخی از سروان جوان بگیرند، فلوردولی را مخاطب قرار داد و گفت: گندولوری عزیزم، بافتنی های مهمانخانه رشگیون را دیده اید؟ یکی از دختران به نام دیان کریستوی که دندانهای بسیار زیبایی داشت، از این رو همواره میخندید، لبخند زنان گفت: مهمانخانه باغ لودر را میگویید؟ آملوت مون میشل، دختره که سبز رو که دمادم بدون هیچ علتی آه برمیکشید، گفت: همان باقی که حصار و برج بلندی دارد؟ در این حال خانم آلویز به سخن درآمد و گفت: منظورتان همان مهمانخانه ایست که در دوره پادشاهی شارل ششم مال آقای باکویل بود؟ واقعا که فرش ها و پرده های زیبایی دارد. سروان جوان سبیل های خود را تاب داد و زیر لب گفت: باز هم از عهد شارل ششم و شارل هفتم تعریف می کند. خدایا این خانم سال خورده چه خاطرات عتیقی دارد. مادام گندولوریه هنوز دست بردار نبود، به سخن خود ادامه داد و گفت: این فرش ها و پرده ها از فرط ظرافت و زیبایی جز شگفتی های جهان است. در این حال برانژر دختره که 7 ساله رعنایی که از بالکن میدان شهر را مینگریست فریاد زد: ببینید، رقاصه زیبا وسط میدان میان کاسبکاران مشغول رقص است. در این حال صدای لرزان و پرتنین دایر زنگی به گوش رسید. فلوردولی با بیقیدی به سوی میدان روی برگردانید. دختران دیگر سرزنده تر از وی همه به سوی بالکن دویده فریاد زدند: ببینیم، ببینیم. اما فلوردولی که از سردی نامزدش بسیار دلتنگ می نمود، به دنبال آنان به راه افتاد. نامزدش نیز که غالباً از این توفیق اجباری برای قطع گفتگوی خالی از لطف خرسند بود، به مانند سربازانی که از خدمت مرخص می شوند به انتهای خانه رفت. برای او مصاحبت فلوردولی در نخستین روزها بسیار دلچسب و طرب‌انگیز بود، ولی با گذشت ایام این مصاحبت بسیار ملال‌انگیز می‌گردید و دورنمای عروسی آینده به سردی روابط آن دو بیش از پیش می‌افزود. ضمناً ناگفته نباید گذاشت که سروان جوان تا حدی ذوق و مشرب مردم عادی را داشت. اگرچه از خانواده نجیبی بود، ولی در میخانه ها احساس راحتی می‌کرد و عواقب این کار را به خوبی پذیرفته بود. از کلمات خشن و زننده و شوخی‌های سربازی سرمست می‌گشت و جز خوشی‌های آسان و موفقیت‌های سهل الحصول چیزی نمی‌خواست. تربیت خانوادگی دوران کودکی وی نقص و عیبی نداشت، اما از اوان جوانی راه سفر در پیش گرفته، جز افراد واحد گارد در آمده بود. از این رو رنگ روغن تربیت اولیه‌اش در اثر تماس دائم روزانه با محیط سربازی هر دم زدوده‌تر می‌گشت و غایای طرز فکر اولیه او را آزار می‌داد، زیرا از یک سو نیروی عشق و دلدادگی را در جاهای دیگر صرف کرده خود را به حفظ ظاهر و دلجویی از فلوردولی ناچار می‌دید. از سوی دیگر در میان زنان و دختران جوان آراسته بسیار مقید بود که مبادا رفتار خلاف نزاکت از وی سر زند یا از دهانش که به ادای ناسزاها و دشنامهای زننده عادت کرده بود سخن دور از نزاکتی بیرون آید. وضع سخت او را خود در نظر آرید. این نکات را با دقایق مدپرستی و توجه وی به آرایش خود در هم آمیزید تا پدیده شگفت‌آورتری در نظرتان مجسم گردد. البته مرا که مورخی بیش نیستم کاری بدین کارها نیست. افسر جوان به پیچ بخاری گشبوری شده تکیه زده، به فکر فرو رفته یا فارغ از هر اندیشه ای ایستاده بود. فلوردولی که هرگز رنجش قلبی خود را آشکار نمی ساخت او را مخاطب قرار داده و گفت: پسر عمو جان، یادتان هست دو ماه پیش یک دخترک رقاصه کولی را هنگام گشت شبانه از دست عده‌ای از شبروان نجات دادید؟ سروان پاسخ گفت: چرا، دخترم اوی زیبایم یادم هست. خب شاید این دختره که رقاصه همان کولی باشد. فوبوس عزیز، ببینید میشناسیدش؟ در لحن دعوت فلوردوری میل به آشتی و سازش احساس میشد. افسر جوان که همان کاپیتان فوبوس بود با قدمهای شمرده به سوی بالکن رفت. فلوردوری دست خود را مهربانانه روی بازی فوبوس نهاد و گفت: ببینید این دخترک که میان جمعیت میرخصد همان کولی نیست؟ فوبوس به وسط میدان نگریست و گفت: چرا، همان است، از بوزی که به همراه دارد شناختمش. آملوت با تحسین دستها را به هم پیوسته گفت: به به، چه بوزک ملوسی. برنجر پرسید: راستی شاخهایش طلایی است؟ خانم آلوئیز بدون آنکه از سر جای خود به جنبت پرسید: این دخترک جزو کلیهایی است که سال پیش از دروازه ژیپار وارد پاریس شده اند؟ فلوردوری با آرامی گفت: مادر جان، اسم این دروازه عوض شده و حالا دروازه جهنم نام دارد. مادمازل گندوریه می دانست که سروان فوبوس از طرز سخن گفتن مادرش ناراحت می شود. سروان جوان به شنیدن کلام مادمازل آلوئیز دندانها را به هم فشرده زیر لب گفت: دروازه ژیپار، دروازه ژیپار، منظورشان لابد دروازه شارل هفتم است. ناگهان برانژن که مشغول تماشای میدان بود به اختیار سر برداشت و در بالای برج‌های کلیسای نوت‌دام چشمش به مرد سیاهی افتاد و فریاد زد: ببینید این مرد سیاه پوش کیست؟ دختران جوان سر برداشتند، به بالای برج نگریستند. مردی در بالای برج جنوبی که مشرف بر میدان اعدام بود به نرده‌های بام تکیه زده بود. این مرد لباس کشیشان در برداشت، ساکت و آرام به مانند مجسمه‌ای بر جای ایستاده به میدان نظاره می کرد، گویی چشم تیزبین عقابی از فراز کوهستان به لانه گنجشکی دوخته شده است. فلوردوری گفت: این جناب رئیس شماسان است. ژیلوفونتن افسود: واقعا چشمهای تیزبینی دارید که از این دور قدسی مآب را شناختید. دیان کیستوی گفت: ببینید چگونه به رقاصه کوچک چشم دوخته است. فلوردوری پاسخ داد: بدا به حال دخترک کولی، زیرا رئیس شماسان چشم دیدن قبطیان را ندارد. آملوت گفت: حیف نیست که این مرد با کینه و خصومت به رقص شگفت‌آور دخترک بنگرد. فلوردوری ناگهان رو به فوبوس کرده گفت: پسر عموی عزیز، حال که این دخترک کولی را می‌شناسید به وی اشاره کنید وارد کاخ شود، باشد کمی تفریح کنیم. دختران به یک بار کف زده فریاد زدند: راست می‌گویید. فوبوس گفت: اما این کار عاقلانه نیست، چه بسا که فراموشم کرده باشد، من حتی اسم او را فراموش کردم. با این حال چون میل دختر خانم ها صدایش میزنم. افسر جوان از نرده های بالکن به پایین خم شده فریاد زد: آهای کوچولو. در این حال دخترک از زدن دایر زنگی باز ایستاد، به نقطه‌ای که صدا از آن برمیخواست سر برگرداند. نگاه درخشانش به چهره فوبوس افتاد، بر جای ایستاد. سروان گفته خود را تکرار کرد: کوچولو. با اشاره انگشت او را به کاخ دعوت کرد. دختر جوان یک بار دیگر بر او نگریست، سرخ شد، گویی شعله آتشی بر صورتش دویده است. دایر زنگی را بغل زد و از بیان تماشاگران شگفت زده به سوی خانه فوبوس روان شد. به آرامی با لرزشی بر تن قدم برمی داشت. در نگاهش پرنده کوچکی که مسحور مار شود بی ارادگی و بخت خوانده می شد. لحظه چند گذشت، دخترک کلی پرده را کنار زد و در آستانه اتاق ظاهر شد. نفس زنان، هاج و واج، شرم زده، چشم بر زمین دوخته بود، نمیتوانست قدم پیش بردارد. برانژر شروع به کف زدن کرد، ولی دخترک کلی هنوز در آستانه در ایستاده بود. حضور او در جمع دختران جوان اثر شگفت‌آوری بر جای گذاشت. حتما میل مبهم و نامشخصی در دل آنان نسبت به افسر خوش‌اندام وجود داشت. لباس زیبای نظام وی هدف اشوه‌گری های گوناگون آنها بود. درست از این رهگذر بین آنها رقابت پنهانی در گرفت که حتی در دل نیز بدان اعتراف نمی کردند. اما رفتار و هر حرکتی از آنان وجود این میل و رقابت را تایید می نمود. با این حال چون از نظر زیبایی همتراز یکدیگر بودند، با سلاح برابر با یکدیگر مبارزه می کردند. هر یک امید به پیروزی نهایی را در دل خیش می پروراندند. حضور دخترک کولی این تعادل را به یک باره به هم زد. زیبایی وی به حدی بود که به محض ورود گویی حاله روشنی بر اتاق افکند. دخترک کولی در این اتاق محدود و پر زرق و برق و در میان منبت کاری ها بسیار زیباتر از وسط میدان جلوه می کرد. گویی مشعل درخشانی به روشنایی روز را به تاریکی شب آوردند. حتی دختران نجیب زاده نیز برخلاف میل باطنی خیش به زیبایی وی خیره شدند. هر یک از آنان در دل احساس می‌کرد که زیباییش رتبه جبران ناپذیری خورده است. جبهه نبرد آنان عوض شد. بدون اینکه کلمه‌ای در میانشان از این بابت رد و بدل شود، بر ضد دخترک کولی هم پیمان شدند. توافق به نحو عجیبی حاصل شد. غریزه زنان برای درک و پاسخگویی به خواست‌های قلبی یکدیگر قوی‌تر از هوش مردان است. آری، دشمنی به دانان روی آورده بود و آنان با احساس خطر متحد می شدند. قصره شراب رنگ آبی جام را عوض می کند. برای عوض کردن خوی و رفتار جمعی از زنان زیبا نیز که مردی را در میان گرفتند، حضور زن زیباتر لازم است. از این رو دخترک کولی با سردی خاصی پذیرفته شد. دختران نجیب زاده از بالا به پایین وی نگریسته، سپس نگاهی به هم انداختند. آنچه در دل داشتند به همین یک اشارت گفته و شنیده شد. ولی دخترک در انتظار آن بود که چیزی با وی گفته شود. ضمناً به حدی تهییج شده بود که جرأت برداشتن سر نداشت. افسر جوان سکوت را در هم شکست و گفت: به عقیده من موجود دلربایی است دخترم جان، نظر شما چیست؟ چنین اظهار عقیده ای از طرف مرد جوان دقیق و نکته سنج هرگز نمی توانست به تحریک حس رشک دختران نینجامد. فلوردولی با لحن ملایم و نفرت خیزی پاسخ داد: بد نیست. دختران دیگر به پچپچ افتادند. بالاخره مادام آلوئیز که به خاطر دخترش در رشک ورزی دست کمی از دیگران نداشت، رو به دخترک رقاصه کرد و گفت: کوچولو جلوتر بیایید. برانژر نیز با لحن تمسخرآمیزی تکرار کرد: کوچولو جلوتر بیایید. دخترک کلی به خانم نجیب زاده نزدیکتر شد. فوبوس چند قدمی به سوی دخترک برداشت و گفت: دختر زیبا، نمیدانم افتخار آن که مرا شناخته باشید نصیبم شده است. افسر جوان سخن خود را با لبخند ملاطفت و مهربانی به پایان برد. دخترک پاسخ داد: بله. فلوردولی گفت: حافظه خوبی دارد. فوبوس گفت: پس اینطور، آن شب خوب در رفتید. آیا از من ترسیدید؟ دختر کولی پاسخ داد: نخیر. در لحن دخترک هنگام بیان دو کلمه نخیر که به دنبال کلمه بله ادا شد، چیز مبهمی وجود داشت که فلوردولی را جریحه دار می ساخت. دختر قشنگ، خودت هم گریخته، ولی مرد عجیب الخلقه کور و گوش پشتی را که به نظرم ناقوسن کلیسای نوتدوم بود بر جای گذاشتید. سربازان می گفتن که این مرد عجیب الخلقه فرزند نامشروع یکی از رؤسای شماسان است. اسم خوبی داشت، اسم یکی از اعیاد. گویا می خواست شما را برو باید. گمان می کرد که شما را برای شغالان آفریدند. نه راستی، این جغد شوم از جان شما چه می خواست؟ هان، چه می خواست؟ دخترک پاسخ گفت: نمی دانم. وقاحت و بیشرمی را ببینید. ناقوسن کلیسا خود را به جای نجیب زادگان گذاشته، دختران زیبا را می رو باید. مرد فرومایه میخواست به شکار شیران تجاوز کند. چیز عجیبی است. البته این جسارت برایش ارزان تمام نشد. مأمور شکنجه جوان سحرگیری است. اگر ناراحت نمیشوید میتوانم قول بدهم که پوست از تن ناقوس زن کلیسا کنده است. دخترک کولی از این سخن به یاد صحنه سیاستگاه افتاد و گفت: مرد بینوا. سروان جوان به خنده درآمد و گفت: گل گفتی. واقعا ترحم به این اشخاص مانند پر رنگارنگی است که به دنبال گراز قرار گیرد. بدتر از پاپم اگر... سخن خود قطع کرد و گفت: خانم ها معذرت می خواهم، نزدیک بود مرتکب حماقتی شوم. گانیفوتین گفت: عیب ندارد آقا. فلوردولی افسود: با این موجود به زبان خودش صحبت می کنید. خشم فلوردولی دم به دم رو به فزونی می رفت. این خشم وقتی به حد اعلا رسید که سروان از دیدار دختر کولی بر سر وجد آمد، روی پاشنه پا رخصیده با لحن سربازی گفت: جان خودم دختر خوشگلی است. دیان دو کریستوی لبخند زد تا دندانهای زیبای خود را نشان دهد، آنگاه گفت: ولی لباسهای عجیبی بر تن دارد. از این بیان نور امیدی بر دلهای دیگران تابیدن گرفت، زیرا به نقطه ضعف دختر کولی پی بردند و چون از حمله به زیبایی او ناتوان ماندند، بر وضع نابسامان لباسش یورش بردند. مونیمش گفت: راستی هم، تو از کی همینطوری بدون روسری و کلاه توی کوچه ها پرسه میزنی؟ گانیفونتین افسود: با این دامن کوتاه نمیلرزی؟ فلوردوری با ترشرویی زیاد گفت: عزیزم، با این کمربند آبطلایی ژاندارم ها توقیفتان نمی کنند؟ کریستوی با خنده تحقیرآمیزی گفت: دختر کوچولو، اگر مثل دختران نجیب پیراهن آستیندار می پوشیدی، آفتاب اینقدر پوست دستت را نمی سوزانید. دیدار این منظره برای تماشاگری باهوشتر از فوبوس بسیار جالبتر می بود. چه دختران زیبا، افعیوار، به رقاصه کوچه‌گرد نیشه زبان زده دور او می چرخیدند. آنها در این کار بیرحم و باریک بین بودند. همه جا را می گشتند، درباره سر و وضع نابسامان دخترک هزاران سخن حاکی از تمسخر و تحقیر می گفتند. کنایه ها و متلک ها چون باران بر سر روی دختر کولی می بارید. خیراندیشی بالانشینانه آنان با نگاه های تحقیرآمیزشان در هم می آمیخت. گویی زنان جوان رومی با فرو بردن سنجاق های زرین بر تن کنیزان زیبا تفریح می کنند. و یا این که تازیان شکاری با منخرین از همباز و دیدگان سوزان گوزن جنگلی بینوایی را در میان گرفته، ولی به پاس نگاه صاحب خود از دریدن آن خودداری می کنند. آری، دخترک کولی در برابر دختران اشرافزاده رقاصی دردگردی بیش نبود. آنها حضور دخترک کولی را به هیچ می شمردند. در پیش چشم او در بارش ناگفتنی ها را می گفتند. دخترک کولی نیش های سنجاق را به خوبی احساس می نمود. هرچند یک بار سرخی شرم و شراری خشم دیدگان و گونه هایش را مشتعل می ساخت. شاید هم سخن تحقیرآمیزی بر لبان او پرسه می زد. با تحقیر اخ می کرد، ولی سکوت را در هم نمی شکست. نگاه غمزده و ملایم و رنجیده به چهره فوبوس می افکند. این نگاه ضمناً حاکی از سعادت و ملاتفت بود، گویی از ترس رانده شدن خاموشی را برگزیده است. فوبوس خنده کنان با گستاخی و رفعت دخترک کولی را مخاطب قرار می داد و در حالی که مهمیزهای زرین چکمش به صدا در می آورد به وی می گفت: کوچولو، بگذار هرچه دلشان می خواهد بگویند. سر و وضع شما کمی غیر عادی و شگفت آور است، ولی برای دختر ملوسی چون شما چه اشکالی دارد؟ در اینجا ژنیفوتن موبور گردن قازمانند خود را کشیده با لبخند تنخی به سخن در آمد و گفت: ظاهرا آقایان کمانداران خاصه سلطنتی آتش شوق بر دیدگان کولیان می افکنند. فوبوس گفت: چرا که شنین نباشد؟ پاسخ فوبوس چون سنگی که بر زمین افتاد از روی بیقیدی کامل داده شده، باعث خنده دیان و املوت و حلقه زدن اشکی در دیده فلوردولی گردید. دخترک کولی که از سخنان کلومب و گانیفوتن چشم بر زمین دوخته بود، به شادی و غرور سر برداشت و دوباره نظری به فوبوس افکند. در این لحظه بسیار زیباتر از معمول جلوه می کرد. خانم سالخورده‌ای که شاهد این صحنه بود خود را در معرض خطر می دید، ولی از کنه قضایا چیزی درک نمی کرد. ناگهان فریاد برکشید: ای باکره مقدس، این چیه که زیر پاهایم وول می خورد؟ وای جانور بدپوزه را! جانور بدپوز همان بز ملوس بود که به جستجوی صاحبش درون اتاق آمده به سمت دخترک کولی می رفت. شاخش به جالباس خانم اشرافزاده گیر کرده باعث وحشت وی شده بود. انصراف خاطری حاصل شد. دخترک کولی بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان آورد بزک را آزاد ساخت. در این حال برانژر از شادی برجسته گفت: بز ملوس را ببینید، چه سم‌های زرینی دارد. دخترک کولی به زانو نشست، سر بز را به صورت خود چسبانید، گویی از این که لحظه ای او را به حال خود گذاشته است پوزش می‌خواهد. اما دیان خم شده زیر گوش کلمپ گفت: ای خدا، چطور من تا حال به فکرم نرسیده بود. این همان کولی است که بز سفیدی به همراه دارد. میگویند خودش جادوگر است، بزش هم کارهای عجیب و غریبی میکند. کلون پاسخ داد: در این صورت باید از راز بزرگ آگاه شویم و معجزه آن را به چشم خود ببینیم. دیان و کلون هر دو با هم رو به دختر کولی کرده گفتند: کوچولو، با بزت یک شیرین کاری بکن تا تماشا کنیم. رقاصه دورگرد پاسخ داد: منظورتان را نمیفهمم. یک شیرین کاری، سحر، جادو، هر چه داری نشانمان بده. من چیزی نمیدانم. کلی این بگفت، در حالی که کلمه جالی جالی را بر زبان میران به نوازش بز پرداخت. در این حال فلولداری کیسه کوچک چرمینی در گردن بز دید و از کولی پرسید این چیه؟ دختر کولی نگاه تندی به صورت وی افکند و گفت این راز من است. فلولداری با خود گفت چه بهتر که از رازش سر در بیاوریم. در این حال خانم نجیب زاده با بدخلقی از جای برخاست، گفت آهای کولی، اگر تو با بزت نمی‌رقصید پس برای چه به اینجا آمده ای؟ دخترک کولی بدون آنکه پاسخی دهد به سوی در شتافت، ولی در هر قدم سست‌تر می‌شد، گویی مغناطیس نیرومندی او را از حرکت باز می‌داشت. ناگهان برگشت و دیدگان اشک‌آلود خیش را به چهره فوبوس دوخت و بر جای ایستاد. افسر جوان فریاد برآورد خدایا با این حال از این خانه نروید، برگردید کمی برایمان برقصید. راستی دختر قشنگ اسمتان چیست؟ دخترک بدون آنکه چشم از وی بردارد گفت اسمیرالدا. دختران جوان از شنیدن این نام عجیب به خنده افتادند. دیان گفت اسم وحشت‌آوری است. امل افسود دیدید جادوگر است. مادام آلوئیز با تبختر تمام گفت عزیزم، گناه این نامگذاری متوجه پدر مادرتان نیست. اما از چند دقیقه پیش برانژر بدون آنکه کسی متوجه شود بزک را به گوشه اتاق برد و یک تکه نان بادام در دهنش گذاشت. چیزی نگذشت که بزک به وی خو گرفت. کودک کنجکاو کیسه ای را که بر گردن بز بسته شده بود باز کرد، محتویات آن را روی دستمالی خالی کرد و آنها را کنار هم چید. محتویات کیسه قطعات کوچکی از چوب شمشاد بود که به روی هر یک از آنها یکی از حروف الفبا نوشته شده بود. در این حال بزک پیش آمد، با سمهای زرین خیش قطعات چوب را پس و پیش کرد و آنها را به ترتیب خاصی کنار هم چید. بزک با دقت و وسواس زیادی جای حروف را عوض کرد. ناگهان برانژر از مجموع حروف کلمه‌ای بر زمین نوشته دید و کفزنان فریاد برآورد خانم فلولداری ببینید بزک چه کار کرد. فلولداری پیش دوید و بر خود لرزید. حروف قطعات چوبی بر روی دستمال کلمه فوبوس را تشکیل می‌داد. با صدای لرزانی پرسید این کلمه را بزک نوشت؟ برانژر پاسخ داد بله خانم. دیگر جای تردید نماند، زیرا کودک سواد نداشت. فلولداری با خود گفت راز کلی همین بود. به فریاد شادمانی کودک همه از مادر و دختران جوان و کلی و سروان بدان سو دویدند. دخترک کلی دستگلی را که بزک به آب داده بود مشاهده کرد. نخست سرخ و سپس زرد شد، سر پا لرزید، گویی در برابر سروان مرتکب گناهی شده است. سروان با شگفتی رضایتمندی لبخند زد. دختران جوان مات و مبهوت به پچ‌پچ افتادند. فوبوس نام سروان است. فلولداری به دختر کولی که خوشگش زده بود گفت حافظه خوبی دارید. آنگاه بغضش ترکید و چهره را بین دو دست فشرد و با درد فراوان گفت این دختر افسونگر است. اما ندای تلختری در دل شنید، این رقیب من است، و مدهوش بر زمین افتاد. مادر وحشت زده فریاد برآورد دخترم، دخترم، ای کولی لعنتی برو گم شو. اسمیرالدا در یک چشم به هم زدن حروف لعنتی را جمع کرده به اشاره ای بز را به دنبال خیش فرا خواند و از دری خارج شد. در این حال فلولداری مدهوش را از در دیگری بیرون می بردن. کاپیتان فوبوس تنها ماند. لحظه ای برای خروج از یکی از دو در تردید کرد. سرانجام به دنبال دختر کولی شتافت.